سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
نمایشگاه 58. نویسنده جاناتان کو، ترجمه اشکان دانشمند، کتابخوان محسن بهرامی. توماس می توانست در کلام و نحوه حرف زدنش رنجیدگی را احساس کند، اما مطمئن بود امیلی راستش را می گوید. راستشو بخوای منم اتفاقا با شما موافقم. منم بهش اعتماد ندارم. این جمله امیلی بحث را تمام کرد. او دوباره روی علف‌ها دراز کشید و چشمهایش را زیر نور آفتاب بست. چند لحظه بعد توماس هم دراز کشید و مدتی در سکوت محض همانطور بی حرکت ماندند. امیلی بدون مقدمه چینی پرسید: تا حالا به ازدواج فکر کردی؟ دوباره نشست و با تعجب به امیلی نگاه کرد. بله، من متأهل بودم. در واقع یه جورایی هنوزم هستم. یه جورایی؟ چقدر عجیب و غریب درباره خودت حرف میزنی. من تو لندن زن دارم و یه دختر، اما زندگی متأهلی من تموم شده است. این جملات از نظرش عجیب و بیگانه بود. اگر شب کنسرت همین جمله را به امیلی می گفت دروغ گفته بود، اما حالا 9 روز بعد می توانست راحت از این کلمات استفاده کند و مطمئن باشد حقیقت را می گوید. با وجود این وقتی با صدای بلند اعلامش کرد، قطعیت و تمام شده بودن موضوع را احساس کرد. خیلی وقت پیش این اتفاق افتاد. البته دروغ می گفت، اما لازم بود. اما جای زخمش هنوز تازه است. این یکی حقیقت داشت. امیلی کنجکاوانه پرسید: چی شد؟ البته اگه اجازه داشته باشم بپرسم، همسرم به من وفادار نبود. آخه متاسفم، نمیخواستم دوباره یادتون بیارم ناراحتتون کنم. اشکالی نداره، هیچ وقت با هیچ کس راجع به این موضوع حرف نزدم، اما خوشحالم، یعنی ناراحت نیستم که به شما گفتم. احساس میکنم یه جور حس همدردی بین ما داره به وجود میاد. دیگه زیادی تحت تاثیر چیزایی که درباره امواج و ارتعاشات الکترومغناطیسی گفتم قرار نگیر. میدونستی طرف کیه؟ آره، همسایه‌مون بود. شاید خودم مقصر بودم چون به همسرم بی‌توجهی میکردم. به نظر من این بهونه کافی نیست. درست میگی، اما این کار خوشحالش نکرد. اگه اون مردو میدیدی میفهمیدی که از سر افسردگی و غصه این کارو کرده. چطور باهاش کنار اومدی؟ چیکار کردی؟ هیچی. تو همچین موقعیتی چه کاری از دستت برمیاد؟ من اگه بودم حداقل با مش میکوبیدم تو دماغش، تو دماغ اون مرد. توماس خنده تلخی کرد. چه فایده ای داشت؟ یکم حالتو بهتر میکرد، زنت میفهمید چقدر برات مهمه. اون عوضی هم دست و پاشو جمع میکرد که دیگه به زن متعله همسایه کاری نداشته باشه. به نظرم هیچ دادگاهی هم محکومت نمیکرد، حداقل توی ایالت ویسکانسین که اینطوریه.
توماس سر تکان داد. ولی من این مدلی نیستم. پس شاید باید مدل تو عوض کنی. امیلی نشست و زانوهایش را بغل کرد. یکی 2 ثانیه اخم کرد. در فکر فرو رفت و کلمات بعدیش را با دقت انتخاب کرد. تازه بعضی وقتا ما طبیعت خودمون رو درست نمیفهمیم. نمیفهمیم کی هستیم. تا اینکه بالاخره شرایط جدیدی پیش میاد و همه چیز برامون روشن میشه. مثلا پدر من آروم، متین و خوشبرخوردترین مردیه که میتونی تصور کنی. اون یه دانشمند و فقط وقتایی واقعا هیجان زده میشه و سر ذوق میاد که توی آزمایشگاه کار میکنه. خیلی سال پیش فکر کنم وقتی من 10 یا 11 ساله بودم، من و خواهر کوچیکم جوانا رو برای پیاده روی برد جنگل. به یه منطقه پر از صخره و پستی بلندی رفتیم که منظره زیبایی داشت، اما برای دوتا بچه کوچیک خیلی سخت بود. حوالی بعد از ظهر یه جا توقف کردیم تا غذایی رو که آورده بودیم بخوریم. من روی یه صخره نشسته بودم و ساندویچ ژامبون یا یه همچین چیزی میخوردم و جوانا که اون موقع فقط 8 سالش بود روی زمین کنار تنه یه درخت نشسته بود. یه تنه درخت توخالی که روی زمین افتاده بود. هر دوتامون با خوشحالی غذا میخوردیم که پدرم خیلی آهسته به سمت جوانا حرکت کرد. یه تیکه چوب زخیم و صاف شبیه چوب بیسبال هم دستش گرفته بود. هیچ وقت چشماشو اونطوری ندیده بودم. به انتهای تنه درخت که جوانا کنارش نشسته بود نگاه میکرد و چشم از اونجا بر نمیداشت. یه دفعه تیکه چوب بلند کرد و پایین آورد. بوم! چوب با صدای بلند روی زمین کنار خواهرم فرود اومد. صدایی که تصورش هم نمی‌کنی و یه بار که بشنوی دیگه هیچ فقط از یادت نمیره. صدایی اومد که شبیه چیزی مثل صدای ناله یا زجه بود. پدرم دست بر نداشت، دوباره سلاحی رو که توی دستش بود بالا برد و پایین آورد، دوباره و دوباره و هر چیزی رو که کنار خواهرم بود خورد و خمیر کرد. جوانا جیغ کشید و از ترس دوید پیش من. هر دوی ما به پدرم نگاه میکردیم و قسم میخورم هیچ کدوم نمیشناختیمش. اون مرد رو هیچ وقت تا اون روز ندیده بودیم. صورتش جمع میشد و تندتر از چیزی که فکرشو بکنی نفس نفس میزد و شبیه، شاید به نظرت عجیب بیاد، اما تصویر پدرم توی ذهنمه و الان این بهترین کلمه است، شبیه یه دیوونه بود که توی یه عالم دیگه سیر میکنه. منظورم میفهمی؟ انگار به یه سطح دیگه از زندگی رفته بود، به جایی که هیچ وقت قبلا اونجا نبود. تا وقتی کاملا مطمئن نشد هرچی اونجا بود از بین رفته، به کارش ادامه داد.
مدتی طولانی ساکت ماندند. توماس با صدایی گرفته پرسید: حالا چی بود؟
یه مار زنگی. یکی از دو گونه مرگبار مار، یه مار بزرگ که از 5 فوت هم بلندتر میشد.
میخواست خواهرتو نیش بزنه؟
کی میدونه؟ پدر من که حاضر نمیشد خطر کنه. اگه خواهرمو نیش میزد حتما میمرد. اون هم کاری رو کرد که هر کس دیگه جاش بود همون کارو میکرد.
کشت تا از چیزی که دوست داشت مراقبت کنه. اون مکس کرد تا عبارت مناسب را پیدا کند و وقتی پیدایش کرد با آواز خواند:
کاری رو کرد که باید میکرد.
و ادامه داد: اگه بگن اون خودش از قبل میدونست از پس همچین کاری برمیاد، من باور نمیکنم. ولی به هر حال بعد از اون روز تغییر کرد، همه چیز عوض شد. حقیقت خودش رو فهمید و من و خواهرم چیز جدیدی یاد گرفتیم. فهمیدیم اون توان چه کاری رو داره.
امیلی آنقدر با نگاه پرسشگرش به چشمان توماس خیره شد که او مجبور شد سرش را برگرداند.
از اون موقع با همه وجود باور کردم وقتی پای مراقبت از چیزی وسط باشه که برات ارزشمنده، یعنی چیزایی مثل بچه‌هات، خانواده و کشورت، اگه لازم بشه هیچ محدودیتی وجود نداره و هر کاری از دستت بر بیاد انجام میدی.
لبخندی زد که به نظر توماس هشدار دهنده بود و در نهایت گفت: واقعا باید دماغش رو له میکردی.
از اون درخت که رد میشدی یه زمین خیلی خوشگل بود که توی تابستون پر میشد از گلهای آلاله، گلهای بلند وسط چمنزار.
فکر کنم اسمش همین بود. یه دشت زرد رنگ زیبا. از این زمین عبور میکردی و میرسیدی پشت مزرعه. آلاله ها نصف رشد کرده بودند. توماس آرام و آهسته و تنها بینشان قدم زد و رودخانه و امیلی را پشت سر گذاشت. نقشه را در دست گرفته بود و به طرف نقطه‌ای می‌رفت که کسی بیش از نیم قرن پیش رویش با مداد ضرب در زده بود. از حصار چمنزار فقط رشته سیمی باقی مانده بود که بین تیرهای چوبی کشیده شده بود. توماس از زیر سیم رد شد و به مسیرش ادامه داد. به نظر می رسید زمین تکه تکه زیر پایش قبلاً شخم زده شده بود. بر اساس اطلاعات نقشه اینجا قبلاً زمینی وسیع و باز بوده، اما حالا پوشش گیاهی اطراف کم کم وارد حریمش شده بود می دانست به جایی که روزی مزرعه پدر بزرگش بوده خیلی نزدیک شده است. صدای پای از پشت سرش شنید و برگشت. آنکا بود. سلام.
سلام. اشکالی نداره منم باهات بیا؟
معلومه که اشکالی نداره. در واقع دلش می خواست تنها باشد. مسائل آن روز بعد از ظهر خیلی ذهنش را مشغول کرده بود. داستان امیلی او را شگفت زده کرده بود. انتظار شنیدن چنین چیزی را نداشت و خیلی تعجب کرده بود. به زمان نیاز داشت تا موضوع را هضم کند، اما از طرفی نمی توانست بیشتر از این گشت زدن در اینجا را به تعویق بیندازد. چون می دانست بخشی از تاریخچه خانوادگیش در این سرزمین دفن شده است. با همه اینها حالا آنکا آنجا بود و همان لباس تابستانی آبی کم رنگ را به تن داشت که آن شب در شهر بازی و اوبربایرن پوشیده بود. حالا کنارش ایستاده بود، آنقدر نزدیک بود که توماس با خودش فکر کرد شاید چیزی از او می‌خواهد. چیزی که الان دیگر مطمئن نبود بتواند به او بدهد. حتی اگر کلارا هم با او حرف نمی‌زد، توماس می‌توانست حدس بزند آنکا فدریکو را فقط برای پرت کردن حواس بقیه به پیکنیک آورده بود. آنکا هیچ وقت به اندازه آن روز مجذوب توماس نشده بود و از اینها گذشته تمام ابعاد وجودی آنکا، یعنی جوانی، زیبایی و اشتیاقش، او را به این نتیجه میرساند که هدیه ای ارزشمند به او داده شده است. اما باز هم چیزی او را عقب نگه می داشت. بالاخره آنکا گفت: ما را آوردی اینجا چون یه دلیل واسش داشتی، درسته؟ چیزی که مربوط به خانواده‌ات میشه.
آره، مادرم اینجا زندگی میکرد.
اینجا؟
به اطرافش نگاه کرد و گفت: فکر کنم دقیقا همین جایی که ایستادیم. به نظرت ممکنه اینجا یه روزی مزرعه بوده باشه؟ با توجه به اینکه هیچ چیز ازش باقی نمونده؟
نمیتونم.
فکر کنم. چه بلایی سرش اومده؟
آلمانا مزرعه رو آتیش زدن. به سمت نزدیکترین درختزار رفت. به زمین خیره شده بود تا شاید بتواند سرنخی پیدا کند. آنکا هم دنبالش رفت. سال 1914 اینجا بودن، اوت 1914. دوتا شهر نزدیک اینجا بوده که تقریبا نابودشون کردن. دو شهر به اسمهای آرشاست و لوون. به آرشاست که رسیدن خیلی ها رو کشتن، از جمله شهردار، پسرش و بقیه ی اعضای خانوادش. توی لوون
میدونم کتابخونه رو نابود کردن، صدها هزار کتاب. توی بلژیک داستان معروفیه.
یه روز بعد از اولین دور حملات، مردم آرشاست رو جمع میکنن و تصمیم میگیرن پیاده ببرن به سمت جنوب تا برسن به لوون. اصلا لازم نبوده این کارو بکنن، ولی فقط میخواستن اونا رو بترسونن و بکشن. حتما از نزدیک همینجا رد شدن. خانواده مادر من میدونستن دارن میان و این رو هم میدونستن که باید منتظر چی باشن. سربازای آلمانی بی‌رحم و بی‌عاطفه بودن. بدون هیچ دلیلی به مردای جوان بلژیکی شلیک کردن و همه رو کشتن، فقط چون فکر میکردن شاید بخوان مقاومت کنن. به زنام حمله میکردن. چه ترسناک. واقعا ترسناک. خانواده مادر من تصمیم میگیرن مادر و مادر بزرگم رو فراری بدن. اونا اصلا دلشون نمیخواست خانواده رو ترک کنن، ولی به این نتیجه رسیدن تنها راه نجات جونشون رسوندن خودشون به انگلستانه. شاید باور نکنی، ولی نصف شب و با دوچرخه رفتن. چیزی راجع به سفرشون نمیدونم. مادرم هیچ وقت برای من تعریف نکرد. فقط میدونم چند هفته بعد خودشون رو به لندن رسوندن.
پدر بزرگ چی؟ اونم فرار کرد؟
نه، دیگه هیچ وقت اونو ندیدن. برادرای مادرم هم همینطور. توماس آه کشید و مثل بیچاره ها به اطرافش نگاه کرد. چه چیزی مانده بود؟ چه اثری از آن روزها؟
مادرت از اون روزا زیاد برات گفته، از اون موقعی که اینجا زندگی میکرده؟
نه، اون فقط یه دختر بچه کوچیک بود. میدونم خیلی اینجا خوشحال بوده.
پدرش ثروتمند و موفق بود. از کنار همین رودخونه میرفت مدرسه‌ای که توی ویجمال بود. برای خریدم میرفت لوون.
یه جایی همین جاها،
به زمین اشاره کرد، قبلا انبار کاه و علوفه داشتن. اینجا با دوست روستاییش بازی میکرده، یه پسر به اسم لوکاس. از اونم هیچ خبری نداره. آنکا
روی زانویش نشست، علف‌ها را کنار زد و گفت: شاید زیر اینجا چیزی پیدا کنیم. باید یه آجری، اثری از یه ساختمونی، چیزی باشه.
توماس سر تکان داد.
نه، هیچ چیز برای دیدن باقی نموند.
یه بریم. جای خیلی غم‌انگیزیه.
در راه بازگشت به سمت رودخانه در چمنزار آلاله‌ها ایستادند. دوربینش را به آنکا داد و خواست از او عکس بگیرد. همانطور که مادرش خواسته بود، آفتاب پشت سرش بود و موهایش مثل حاله نور روی صورتش سایه می انداخت. هواپیمایی که ارتفاعش را کم کرده بود و به سمت محل فرودش در ملزبروگ می رفت، آرامش این لحظه را به هم ریخت. توماس تمام تلاشش را کرد تا لبخند بزند. سالها از آخرین باری که سوار دوچرخه شده بود می گذشت. قبلن و در روزهای پیش از جنگ تنها در محدوده دوچرخه سواری لیترهد بازی می کرد، چون هیچ برادر خواهری نداشت و کودکیش را در تنهایی گذرانده بود. اولش می ترسید از پس این کار بر نیاید و همراهانش از او جلو بزنند. اما همه این ترس ها بی مورد بود. دوچرخه سواری در جاده صافی که به بروکسل می رسید خیلی راحت بود. حدود ساعت 7 به حومه شمال بروکسل رسیدند و او هنوز انرژی داشت. فراموش کرده بود دوچرخه سواری چقدر به فکر کردن کمک می کند. اصلا نفهمید کی از حومه شهر گذشته و به این منطقه ناشناس رسیده بود. در عوض همه اتفاقها، برخوردها، چهره‌ها، روابط پی در پی همه و همه کم کم جلوی چشمانش ظاهر شد. به جمله فکر کرد که به امیلی گفته بود: زندگی متأهلی من تمام شده است. بیش از این نمی توانست این حقیقت را نادیده بگیرد. اما در این حال بعد از ظهر همان روز اتفاق دیگری هم افتاده بود. یک هفته افسردگی و ناامیدی بالاخره رهایش کرده بود. قلبش از خیانت سیلویا جریه دار شده بود، اما حالا وقتی به این موضوع فکر می کرد دیگر آنقدرها هم غمگین نمی شد و در عوض احساس آزادی غافلگیرش کرده بود. ممکن بود این موضوع یک جور فرصت باشد، نه یک عقبگرد. ماها مخفیانه و در خفا به دست و پاگیر بودن زندگی مشترک فکر کرده بود و احساس می کرد در سلولی زندانی است که خودش برای خودش ساخته است. حالا فرصت رهایی از این وضعیت نصیبش شده بود، فرصتی برای شروع دوباره. هرچند سخت بود و دردناک، اما از نظر عاطفی خیلی به سیلویا و دخترش وابسته بود. طلاق هم بدنامی بزرگی بود و باید تا مدت‌ها با شرمساری سر می‌کرد. با وجود همه اینها هیچ راهی برای بازگشت به شرایط گذشته وجود نداشت. بعد از دیدن مزرعه پدر بزرگش حداقل یک درس مهم گرفته بود: بازگشت به گذشته بی‌فایده است. بازگشت به خوشی‌های دور برای پیدا کردن بقایایی که دلمان را خوش کند هیچ سودی ندارد. مادرش هم گفته بود چیزی که از دست برود از دست رفته است. اتمیوم را جلوی چشمهایش دید و امیلیو آنکا را که شانه به شانه هم رکاب می زدند و حدود 20 یارد از او جلوتر بودند. گویهای آلومینیومی بنای سور آل آندره واترکین بینشان فاصله انداخته بود. آفتاب عصرگاهی می درخشید و پشت پیچ و خمهای سازه‌ای پنهان می شد که پر غرور از بالای شاخه درخت های پارک نمایشگاه سر برآورده بود. توماس دست از رکاب زدن برداشت و دوچرخه را آزاد گذاشت. دهانش از حیرت باز مانده بود. در تصویر مقابل آیندهش نقش بسته بود. آیندهی وسوسه کننده و جذاب که او را به سوی خود می خواند. آینده‌ای که درخشان بود و مدرن، مدرن به معنای واقعی، آینده‌ای که می‌توانست در اروپا با آنکا رقم بخورد یا در آمریکا کنار امیلی پر جنب و جوش. پس همه چیز حل شده بود، فقط کافی بود تصمیم بگیرد.
این داستان ادامه دارد.